اون روزگار با در از زمانی که مثال زدم از 1848 ناصرالدین شاه و امیرکبیر، از همون زمان ما مسئله داشتیم. دوران فاجعه باری ایران میگذروند. رژیم قاجار که بر ایران حاکم بود صریحا به اظهار خود فتحعلی شاه که به ملکم خان، نه میرزا ملکم سالهای بعد،
بله،
که ملکمی که انگلیسی که آمده بود و یادداشت می نوشت، به اون میگه که اینجا کشوری است که ملک ماست، ما این رو به ضرب شمشیر به دست آوردیم و باید این رو نگه داریم. وقتی که در جریان تنباکو تجار اصفهان، چون تنباکو در اصفهان و فارس کشت میشد، وقتی که اونها نامه به ظل السلطان نوشتند و اعتراض به قرارداد رژی کردند، اینو مخصوصا میگم یک کمی فضای اون روز رو درک بکنیم. وقتی که نامه نوشتن دادن به امام جمعه که بده به ظل السلطان، نامه رو که خوند جوابش این بود که جواب به تجار، میگه عرض حال شما رسید، شما سزاوار اون هستید که احضار بشید و عواقب گستاخیتون بر شما معلوم بشه، یعنی کتک مفصلی بخورید.
بله.
راستش باید گردن شما رو بزنم من تا دیگه کسی جرأت نکنه در کار دولت چونه چرا کنه. اون فکت مهم اینجاست، میگه اعلی حضرت همایونی شاه ارباب ساکنان ایران و ما یملک آنان است و بهتر میداند چه به نفع رعیت هست. این نگاه اون رژیم بر ایران بود. در چنین شرایطی است که ما با اندیشه هایی که اشاره کردم از کسانی مثل امیرکبیر روبرو میشیم. در امیرکبیر به میرزا یعقوب پدر میرزا ملکم خان میگه که من در خیال کانستیتوشن قانون اساسی بودم، رؤسای تو مخالف بودن، چون میرزا یعقوب در سفارت انگلیس کار میکرد. میگه مترصد بودم که این کار رو بکنم، به من مجال ندادن. از این رو این گفته مصاحبه فریدون آدمیتیه، میگه از این رو بدانید که فکر کانستیتوسیون یعنی خواهان حکومت بر پایه اصول بودن، بسیاری گمان میکنن مشروطه از دیگ پلوی سفارت انگلیس به وجود آمده. اینها کتاب نخوندن که چنین تفکری دارند. پشت مشروطه فکر و زمینه بود. باز امیرکبیر وقتی با سفیر انگلیس سماجت زیاد کرده بود، توقعات زیاد نشون داده بود، صحبت میکنه، میگه که در ملت ایران نشانه ای از وطن پرستی یا ناسیونالیسم رو گرفته بود که به سستی رو نهاده. قدرت دولت هم بسیار محدوده، ولی همه طبقات مردم خواهان تحولی هستند. این اظهار امیرکبیر به سفیر انگلیسه. امیرکبیر رو ناصرالدین شاه کشت و میدونیم چرا کشت. عاملان تحریک کنندگان اون قدر کیا بودن؟ باز پای بیگانه در وسطه.
بله.
البته این حرف من تبرئه کردن ناصرالدین شاه نیست، به هر حال اونها هم دخالت داشتن، ولی امیرکبیر رفت، ولی چنان جای پای گذاشت. این نکته خیلی قشنگیست که دوست دارم همه توجه بکنن. آن چنان جای پا از خودش گذاشت که هر کسی هر کار خوبی میخواست انجام بده میگفت این مثل کار امیرکبیره. امیرکبیر شده بود معیار و میزان کار خوب، کار ملی، کار خدمت به مردم. کار به جایی میرسه که مشیر دوله که وزیر عدلیه بوده، این جملهش خیلی جالبه، میگه که یکی ایجاد هیئت وزرای مسئول، یعنی یک کابینه باید درست بشه که اون وزرا مسئول باشن. دیگری انتظام دستگاه عدالت و عدلیه، دادگستری درست کار بکنه. میگه اینا خیلی مهمن. هر کسی به این دو کار برآید، این دو تا کار رو بکنه، در جرائد عالم با امیر کبیر و بیسمارک همسر خواهد.
بله.
ده مهمه. حتی در دستگاه دولتی هم وزیر عدلیه میگه اگه کسی این دو تا کار بکنه، کار امیر کبیری کرد.
جناب غربی، میشه در واقع به این نحوه ارائه یک بحث اینطور نگاه کرد که امیر کبیر نمایندگی میکنه اون طبقه خاموش جامعه رو که همچی خواسته ای دارن، این شهامت رو داره، این جرأت رو داره که این خواسته و این خواست جامعه رو میاد مطرح میکنه. اگر غیر از این باشه، خب معلومه که فراموشی سپرده میشه، نه اینکه روز به روز وقت رشد میکنه.
به نکته بسیار پر اهمیتی انگوش گذاشت. واقعیت اجتماعی این است که اگر زمینه ذهنی در درون مردم نباشه، شما هر چی گفتی باد هواست.
دقیقا.
مجردی که فصلش گذشت، اون هم به خزان میشینه و به زمستان میره، فراموش میشه، از این گوش وارد میشه، از اون گوش میره بیرون. ولی همین نکته رو بخوام الان اشاره بکنم، یه خورده حتی از مشیر و دوره ها هم بیاییم پایین. ببینید 41 سال بعد از کشتن امیر کبیر، 41 سال بعد از کشتن امیر کبیر، قرارداد رژی بسته میشه و اعتراضات مردم بر علیه این قرارداد بلند میشه. نامه و اعلامیه شبنامه زیاد نوشته میشه. یک نامه، یکی از اعلامیه ها که بر علیه ناصرالدین شاه نوشته شده، متن اعلامیه اینه. خطاب به ناصرالدین شاه میگه که مثل امیر کبیر آدمی را که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود بی تقصیر برافکندی.
بله.
و دردهای دیگر هم پشت سرش میگه، لشکر ایران را در جنگ مرو به اسیری ترکمانان دادید، به طوری که هر کس توانست اسیر خود را همچون گاو و خر خریداری کند، از اراذل زن و مرد گذشته حتی گربه را به مقام و منصب دولتی مفتخر داشتی و بر اغلا و بزرگان ترجیح دادی، این حکام حریص ظالم و وحشی را بر مردم هر ولایت مسلط کردید و اهل ولایت اور و اوریان رو به خاک اجنبی گذارده و عملگی، گدایی و حمالی به مهاجرت رفتند. بار ظلم چنان گران است که ناگزیر بار برداران از دوش بیفکنند و البته مغرضین آن را عصیان جلوه خواهند داد، ولی بدانید که کار به استخوان رسیده، طاقت نمانده ما را. این اعلامیه کارنامه سلطنت ناصرالدین شاه و زمامداری امیر کبیر رو مطرح میکنه.
بله.
نمیدونم، سعی کردم آهسته بخونم. تک جملات نشون دهنده آگاهی بسیار بالای تهیه کنندگان اون اعلامیه و نشون دهنده اوج دردمندی اونها.
بله.
هم به استبداد کار دارن. میگه تو امیر کبیر آدمی رو که میخواست مملکت رو روال قانون بندازه کشتی و در همین حال به اجنبی میپردازه. حالا میگه که یه نامه‌ای نوشتند به اینایی که دارم میگم، هم از فریدون آدمیت، البته به خاطر زیاد شدن وقت اسناد رو اسم نخواهم بود، کلاً میگم از خاطرات اعتماد سلطنه، از فریدون آدمیت، کتابای مختلف آدمیت و دیگران، جا به جا اگر مورد اشاره خواهم کرد.
بله.
کتاب ناصرالدین شاه می نویسن که 42 سال سلطنت می کنی. محض طمع مملکت را قطعه قطعه به فرنگی فروختی. این نامه ایست از تبریز اومده و انداختن توی خلوت حرم حرمسرای ناصرالدین شاه. اما ما اهالی آذربایجان خودمان را به فرنگی نمی فروشیم و تا جان داریم می کوشیم. این خیلی نکته مهمیه. اولا کارنامه سلطنت رو اینطور افشا میکنه، اینطور مورد نقد قرار میده. از طرف دیگه در تبریز اعلامیه نوشته دردمند داغدار تیکه تیکه شدن ایرانه، داغدار توافقهاییست که دولت ناصرالدین شاه با انگلیس‌ها در از دست دادن بخشای قابل توجهی از سرزمین ایران در شرق ایران، شرق ایران، چون در اون منطقه در آذربایجان اون زمان مدت‌ها سال‌ها از عهدنامه‌های ترکمنچای گذشته بود و اون در زمان فتحعلی شاه شده بود.
بله.
اون چه که درن به ناصرالدین شاه میگن تو این کارو کردی، دقیقاً اشعار بر مناطق بخشی از بلوچستان و هرات و بخش‌های دیگه شرق ایران که ناصرالدین فرض شده. جالب، خیلی این نکته بسیار مهمی است. وزیر صدر اعظم ایران وقتی که سفیر رو میفرسته، نماینده رو، فرخان رو میفرستن که به پاریس مذاکره بکنن سر همین تمایلات استعمارگرانه انگلیس حرف بزنن، به اون پیغام میده که برو هر چیزی رو که اونها فشار آوردن قبول کن، به جز دو چیز رو هرگز نپذیر، یکی سلطنت اعلیحضرته، یکی صدارت من. حالا با چنین موجوداتی مردم دست به گریبانن و درن سعی میکنن که در برابر این استبدادی که با استعمار این چنین رابطه داره برخورد بکنن. نماینده دولت جلسه ای میذاره با علما اون زمان که بررسی کنن آقا چرا این همه تظاهرات، این همه شلوغی. در اونجا به عنوان اعلام خطر میگه که طرف مدعای این جماعت در حقیقت خصوص سلطنت، ستیزگی با شخص سلطان است. باز دوباره اعتماد و سلطنه خاطرات شخص می نویسه که اجامر و اوباش بعضی اعلانات به دیوارها می چسبانیدند و دم از آزادی می زدند. ما به جان آمده ایم. این دفعه از اون دفعات نیست. تو را پارچه پارچه می کنیم. این کلمه پارچه پارچه مخصوص آذربایجانه. ولی در شهرهای دیگه این به کار نمی ره. یه طور تیکه تیکه می کنیم. میگه نه فقط تو تیکه تیکه میکنیم، سهل است نسل قاجاریگر از جهان برمی اندازیم. میگه وقتی که اینها این اعلامیه به دربار رسید، میگه حراس عظیم بر نقش بر سلطنت مستولی شد.
بله.